محل سخنرانی ایشان استادیم، دست ها را بالا گرفتیم تا مهره ها به ایشان اصابت نکنه. خیلی هم مواظب بودیم، یک وقت این مهره های پرتاب شده به مراکز حساس خودمون هم برخورد نکنه. خلاصه ما دیدیم همینجور مهره که داره میاد، بعد هم بعضی از آنها شروع به پرتاب دمپایی و نعلین کردن. دیدیم اینجوری نمیشه، اگر همینجور پیش بره یک چند دقیقه دیگه این عزیزان رسما شروع به تیراندازی میکنن. اینه که عبای مبارکمون رو بستیم دور کمرمون و به صورت خیلی ماهرانه یک غلطی زدیم به سمت جمهوری و جاکفشی مسجد محل سخنرانی و سعی کردیم انبار مهمات دشمن رو مال خود بکنیم، که یک ها دیدیم که محافظین برادر لاریجانی ایشان رو از مسجد بیرون بردن و مسئله به پایان رسید. بعد با توجه به اینکه روحانیت توانایی دیدن و تحمل منبر خالی را نداره، ما تا دیدیم جای برادر لاریجانی خالی شده پریدیم بالای منبر و فرمودیم که مؤمنین عزیز، آخه این چه کاریه؟ بنده اینجا نماینده مقام معظم رهبری هستم، شما را دعوت به سکوت میکنم. هر کی هم سکوت نکنه حکمش محاربه با مقام معظم رهبریه و بچه های بسیج منبر ما طرفه. این چه وضعشه؟ خلاصه با حرفای خیلی جدی و تهدیدآمیز ما بود که جمعیت مهر پرت کن همه مهرهایشون رو تحویل دادن و به این ترتیب ما بار دیگر توانستیم یک بحران درون نظام رو به خوبی شخصاً مهار بکنیم. بحران حل کنی هم تمام و سلام علیکم، و خداوند ما را حفظ بکنه که داریم بحرانهای درون نظام رو یکی یکی برطرف میکنیم، میریم جلو.
اوس محمود دیروز تو سخنرانی 22 بهمنش خطاب به آمریکا گفته که
شما اسلحه رو از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو میکنم.
بله، ایشون البته قبلا که هنوز مقام معظم رهبریشون نتوپیده بودن که با آمریکا مذاکره نمیکنیم، خیلی عاشقانه داشتن به مقامات آمریکایی نخ میدادن، نخ میگرفتن. بعد که ایشون اومدن گفتن از این خبرا نیست، یه دفعه بحثو پیچوندن که ما هم البته حرفمون خب همینه دیگه، میدونی، یعنی خیلی باحال گفتن ها. خدایش این لحن صحبت کردن واسه خیلی باحال بود این سخنرانی. یه بار دیگه گوش کنیم جملهشو.
شما اسلحه رو از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو میکنم.
میشه اصلا رو برده و خودم میام حرف میزنم دیگه. دیدین مثلا دو نفر دعواشون میشه، بعد یکی میاد جدا میکنه، بعد اون واسطه به یکی از طرفین دعوا میگه ببین با بی خیال شو، این چی اعصاب نداره، قاطی دیوونه میمونه است، من خودم میام باهات حرف میزنم درستش میکنم. اینجا هم این ماجرا یکم شبیه همون شده، واسه همینه که ما در ادامه راستای این که داره دلمون واسه آقای کباب میشه این روزا که کجا بوده حالا به کجا رسیده، با بیت معظم له اعلام همدردی میکنیم. ای بابا بد دوره ای شده. اما با اجازه بزرگترها امشب ما میخوایم اتفاقا به بزرگترها یکم گیر بدیم. بزرگترم که میگیم منظورم اونایی که تو زمان انقلاب آدم بزرگ بودن، از خودشون اختیار داشتن، از خودشون کلی انقلابی بودن، و هر میخوایم بذاره با همچی با تریب ناراضی و کچی گویان بریم رو آرمانهای انقلابی شما یکم اسکی کنیم، ببینیم به کجا میرسه کارمون. ببینید موضوع جذاب، داغ. پس برو بریم ببینیم آخر این برنامه آیا ما به گفتگوی نسلی خیلی محترمانه و متمدنانه میرسیم یا نه کار به بدبیرا و شستشو سر تا سری و اینا میرسه. برو بریم. یه جمله اون اولا انقلابیون ورد زبونشون بود که نفت باید بیاد پای سفره‌های شما. مثلا صدای آقا رو گوش کنی.
علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. خوش نباشید که مسکن فقط میساهیم، آب برد را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. خوش به این مقدار نباشید.
بله، دیدین که الان همه چی مجانی شده. و اون موقع که این آقا این حرفا رو میزد، اون خانم آقایونی که شروع انقلابی داشتن هم هی برات مثلا براشون سوت و کف میزدن و اینا، نمیشد بهشون گفت کچی آخه، چون اون موقع کافی بود یه کچی بگی تا هزار و یه جور وصله بهت بچسبونن شما بشین ضد انقلاب. اما الان ما باید به این عزیزان بگیم خب آخه مادر من پدر من انقلاب کردیم، که به گفتی یکی از همون انقلابیون پرشور خودتون یعنی آقا محسن رضایی در عرض یک سال و یک سال همی یک سال گذشته یه دونه 1000 تومانی ارزشش بشه اندازه 300 تومان سال پیش. این بود آرمان های امام امت. اینجوری میخواستین نفت بیارین سر سفره؟ اگه اون قبلی طاغوت بود خیلی ظالم بود، پس این یاغوتی ها چی هن اون وقت؟ نه کلن که چی آقه؟
حالا کسی اصلا حرفش این نیست که تو جامعه قبل از انقلاب همه چی گل و بلبل بوده، مشکلی نبوده اصلا. نه، ولی مثلا خدایش ننجون اینا میگن کجا اون موقع انقدر خبر تجاوز و اعدام و بکش بکش و زورگیری میشنیدیم؟ هر چند سالی یه بار یه آدم درب و داغون مجنونی پیدا میشد که چه میدونم مثلا قاتل زنجیره‌ای از آب در میومد. الان که قربونش برم همه مردم بی‌اعصابن، یه پخ بهشون بکنی میخوان رسما ذبح شرعیت کنن. در هر صورت اگه قرار بوده انقلاب کنن که امنیت جامعه بره بالا، باید واقعا به انقلابیه یه موقع گفت که حسابی زدیم به جدول. خدایش نه به من بگین آخه انقلاب کردیم که چی؟
والا که چی؟
محمد حسن از کرمان حسن، یک موضوع رو بگم در مورد شاعر برنامه‌تون که هنگ کچی 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 مثل یک بنده خدایی میمونه توی کشورمون، که رئیس جمهور این کشوره که هنگ بگم در زن فرشید خیلی اعصابم خورده، خیلی سر اعصاب ندارم.
ای بابا حالا اعصابت هم خورد نباشه، حالا که چی؟
گوش کن به صدای قلب تنها، ضربان کن تو رگ‌ها، وقتی که داری میری
محمود که از مصر برگشته بود گفته بود که خطبه های عربی که مقام معظم رهبریشون تا نماز جمعه خونده بودن باعث اعتراض مصری‌ها شده بوده، اون باعث اعتراض مصری‌ها شده بوده که ایشون رفتن اونجا روشنگری کردن، مسئله برطرف شده. بله میگم دیگه آدم میدونی همچی هی آدم دلش برای مقام معظم رهبریشون بیشتر هی میسوزه. فکر کن حیوان یکی رهبر امولقرای جهان اسلامه، بعد دیگه کارش به اینجا رسید رئیس جمهور حکومتش میگه من رفتم مصر، حرفای ایشونی که باعث دردسر شده بود درست کردم، اونم رئیس جمهوری که خودش ازم محمود دردسر معروفه. ای بابا آقا به کدامین گناه به یه همچی روزی افتادی آخه؟ البته دیروزشون گفتن به خاطر آقای حرفای به خاطر آقاشون، یعنی مثلا یه سری حرفای مهم میدارن که نمیزنن، ولی کی میتونه پیش بینی کنه اوستا مثلا تا یه هفته دیگه این موقع دوباره مثلا یه بامبول دیگه در نیاره؟ ها من قول میدم خودش هم نتونه. والله
مسابقه رادیوی یلدا تا نوروز.
تو سه بخش طنز رادیویی، گزارش مستند رادیویی، ترانه یا آهنگ رادیویی. هر بخش یعنی طنز رادیویی نفر اولش $500، نفر دوم $300، نفر سوم $200، همینطور بخش گزارش مستند و همینطور بخش ترانه یا آهنگ رادیویی. جایزه‌اش بود گفتم ها، بله نفر اول $500، نفر دوم $300 و نفر سوم $200. مهلت شرکت در مسابقه تا اول اسفند ماه 91 ها. برنده ها در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا اعلام میشن. برای همه شرکت کننده ها انتخاب نام هنری یا مستعار الزامیه، لطفاً یک نام مستعار برای خودتون انتخاب کنید و بعد برای ما طنز رادیویی، گزارش مستند رادیویی یا ترانه و یا آهنگ رادیوییتون رو بفرستید. یه نکته دیگه، استفاده و پخش تمامی آثار ارسالی تا ابد در رادیو فردا مجاز است. مادر نزایده کسی را که این حق مسلم برگزار کننده مسابقه را از او سلب نماید. کارهاتون رو میتونید به پس فردا @radiofarda.com ایمیل کنید و لطفاً در قسمت سابجکت یا همون موضوع ایمیلتون حتماً بنویسید مسابقه یلدا تا نوروز.
زمان از دست من رفته، هوا روشن شده، بازم تو تاریکی شبم سر شد، ولی با روز نمی سازم.
آی 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 آی
آی. اسماعیل هستم، شهرونده لاویلاتون. خواستم به مردم ایران، ملت ایران بگم، ملت ایران، شما حالا رفتید راهپیمایی کردید و هرچی فوش داشتید به دشمن گفتید آفرین، خب بعدش کشید، بعدش چی میشود؟ آمریکا همچنان آمریکا میماند و ما هم همچنان فوش میدهیم، چه فایده ای دارد؟
ممنونم از تماستون. اما میگن که اون موقع خیلی مشکلات فرهنگی تو جامعه بوده، اصلا یه وضع بدی بوده، بعد الان مثلا خب سراغ موسیقی میری میبینی خب هنوزم که هنوزه همه دارن یا ادای اون موقع یا در میرن یا حسرت اون موقع رو میخورن. به سینما نگاه میکنی میبینی هرچند بعد از انقلاب هم سینماگر خوب کم نداشتیم، اما هرچی سینماگر خوب و بلد بخور قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب یواش یواش محو شد رفت کنار. نمونهش مثلا داریوش مهرجویی، همین امسال هم ملت خیلی راضی نبودن از فیلمش تو جشنواره. تو زمینه ادبیات هم که شاعران و نویسندگان به دو دسته بیتی و غیر بیتی تقسیم شدن، اونایی که گاهی میرن بیت واسه آقاشون مدیه سرایی میکنن، اونایی که نمیرن. پس من الان سوالم اینه که عزیزانی که از مشکلات فرهنگی قبل از انقلاب به سطوح اومده بودید، با این همه مشکلات عدیده‌ای که یکم میشه تو زمینه فرهنگ الان مرور کردیم، انقلاب کردید که چی آخه؟ نه مرگ من، که چی؟ آقا که چی دارم میگم، جواب بده.
تو که عشقمی، تو که جونمی، واسه عاشقی تنها بهونمی، تو با هر نفس بگو با منی، مگه میشه که قلبمو بشکنی؟ مثل یه خوابی، مثل یه رویا، تو رو دوست دارم قد یه دنیا، تا آخر خط دیگه باهاتم، مثل یه سایه پا به پاتم. ماما با هم هستی رو همه دنیا، چشما رو بستی با هستی. امشب خوشحالم، چه حسی دارم، من تو رو میخوام، بمون کنارم، من نمیتونم بی تو بمونم، حالا که جونت بسته به جونم. امشب خوشحالم، چه حسی دارم، من تو رو میخوام، بمون کنارم، من نمیتونم بی تو بمونم، حالا که جونت بسته به جونم.
نوه مادر بزرگ امشب غصه داشت که چرا پدر مادرشون اسباب بازی گرون قیمتی رو که اون میخواست براش نمیخرن. مادر بزرگ سعی کرد حواسشو با یه قصه پرت کنه. قهرمان امشب قصه مادر بزرگ یه بچه بود. اون بچه داشت با یه بیماری مهلک دست و پنجه نرم میکرد و دردها و رنجهایی که تحمل میکرد خیلی بیشتر از سنش و تواناییش بود. بچه رنجور و مریض قصه مادر بزرگ رو اگه نگاه میکردی تو چشماش چیزی موج میزد، یه چیزی شبیه امید به رنگ زندگی. معلوم نبود چقدر دیگه میتونه با بیماریش مبارزه کنه، ولی انگار خیلی براش مهم نبود. اون بچه شاید خیلی از بزرگترا بهتر داشت، از آن خودش و لحظه خودش لذت میبرد. مادر بزرگ با این قصه داشت نوش رو آروم میکرد تا یاد بگیره دونستن قدر داشته ها همونقدر میتونه زندگی رو شیرین کنه که حسرت های تموم نشدنی زندگی میتونن تلخش کنن. مادر بزرگ پیشونی نوش رو که دیگه خوابش برده بود بوسید و دستهاش رو یه بار دیگه تو دستهای چروک خورده ی آرامش بخش خودش فشرد.
واسه چی گریه کنیم وقتی خدامون اون بالاست، وقتی که خندیدن ما آرزو واسه شما هست. دل ما پاک پاک پاک، تن ما همه از خاک. چه خوب میشد اگه شما بذارید دست تو دست ما. دل ما پاک پاک پاک، تن ما همه از خاک. چه خوب میشد اگه شما بذارین دست تو دست ما. بذارین دست تو دست ما. بذارین دست تو دست ما.